شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگ‌های زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگ‌های زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ملخ است، یا مبارزه با امراض، که از ناحیه حشرات روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. قرار گزارش هایی که با ما رسیده در آقین ولایت شمال افغانستان از هجوم ملخ ها و مزارع و کشتزارهایشان نگرانند. روزنامه ایندیپندنت میگه که هزاران نفر در 8 ولایت افغانستان برای جلوگیری از هجوم ملخ ها کار میکنن. از اون خاطر گفتیم این بار روی از این موضوع کم صحبت بکنیم که چی میشه به خاطر جلوگیری از این موضوع، چقدر این تهدیدات جدی هست و مسائل تاریخی. اگر کسی بتونه از استادای محترم ما روی صحبت کنه بسیار جات خوش میشیم. فعلا مهمان ما برای نیم ساعت پوهان صاحب محمد سلیم رحیمی، استاد پوهنتون زراعت هستن. استاد رحیمی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و احترامات خود خدمت شما همکارای تکنیکی تان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما پوان سلیم رحیمی، استاد پانزده زراعت پانسیل کابل هستم. تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردید، در خدمت شما قرار دارم.
بله تشکر، زنده باشین. و همچنان یک مهمان دیگه داریم، آقای محمد ظاهر قریه‌دار هستن که خودشان در ساحه زراعت اینا عملا کار میکنن. قریه‌دار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. السلام علیکم ورحمت الله. همکارای شما فاران صاحب، سلام برسه.
تشکر. تشکر، زنده باشین. استاد محترم، در این موضوع ما خواستیم که کسایی که از لحاظ تکنیکی هم به مسئله ملخ وارد باشه، متاسفانه نتونستیم کس را پیدا بکنیم، همه مصروف بودن. منتها ما گفتیم خب خیر، این بار عمومی تر صحبت میکنیم. پانس محترم، در مجموع به خاطر مبارزه با ملخ مخصوصا چی باید شوه؟ هرچی که میتونین بر ما بگوین بسیار زیاد خوش میشیم.
بسیار تشکر از سوال شما. اصلا یک کمک و یک مقدمه چینی بکنیم که همیافت چی هست و چی مشکلات بار میره. باز خواد رفتیم در بالای سیستم کنترلش هم صحبت خواد کردیم. اصلا ملخ ها از جمله آفات بسیار متش هستن که سالانه خسارت به مسئلات زراعتی وارد میکن و من حیثی کچری مولک و خطرناک در زراعت بشری از داته یا شناخته شدند و سالانه مبالغ انگفت را برای جلوگیری از هجوم ناگهانی و عملات شدید ملخ ها در ممالک مختلف البته به مصرف میرسه. حدود 20% زمین های زراعتی جهان هم تقریبا مورد تهدید قرار میده و اگر خساری از دیده به شکل یک تحقیقی که صورت گرفته ما در نظر بگیریم، تحقیق کردن وزن هر دانه ملخ از 1.5 الی 2.5 گرم وزن دارد و در وقتی که ملخ ها بیان میکنند در 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دانه ملخ شماره شده که وزن ماده. از طرف دیگر هر تن ملخ روزانه غذای 250 نفر از بین میبرد و این ملخ های تقریبا مدت دوران زندگیشون در حدود 30 تا 45 روز غذا استفاده میکنن. این ملخ ها با این می تراکم میتونه که غذای حدود 50 میلیون انسان از بین ببره. یعنی در ظاهر ملخ ها موجودات 6 پای بسیار کوچک به نظر ما میرسند، اما اگر به شکل دستجمعی و به شکل گروهی اینا حمله میکنن، اینا غذای تقریبا 50 میلیون انسان در یک نسل، یک دوره زندگی خود اینا تلف میکنن و از بین میبرن. طبعا دیگه اگر سر مناطق انتشار صحبت بکنیم، عمدتا قاره آسیا هست، افریقا هست، اروپا هست، امریکا هست، هندوستان، پاکستان، مالزیا، ترکیه، ایران، عراق، عربستان و افغانستان. این مناطق انتشارش هست که بیشتر البته دیگه اینا چی دارن؟ انتشار دارن. و در رابطه با طرز خسارش اگر خدمت شما عرض بکنم، خود مرخا تقریبا دارای 8000 گونه یا نو هستن، یعنی کل مرخا موزه نیست، بلکه یک تعداد محدودشون که اونا خساره را بار میارن، اونا میتونست که خساره که خدمت شما عرض کردم در اثر وقت در محیط که تعدادشون البته تویان میکنه این چی را باوجود دارن، این مشکلات باوجود دارن. در افغانستان البته عمدتا تحقیقاتی که صورت گرفته، چهار نوع ملخ نظر به این که شرایط محیطی برشان مایا شوه، اینا عرض اندام میکنن و موجود میباشن، که از جمله یکی ملخ سرویه که به نام علمی سچستوسر سا جری جریان میگن، ملخ دیگه به نام ملخ مراکشی میگن که به نام دوسستارس هست مراکنس میگن، دیگه ملخ ایتالیاییست که به نام کلپتومس ایتالیکس میگن، و ملخ دیگه آخری ملخ آسیاییست که به نام لوکستا میگریتوریا یا پیشن. البته در افغانستان عمدتا ملخ هایی که خیلی خسارت میکنه، یکی ملخ صحرایی است که گاه گاه از سرحدات عبور میکنه و میاد به افغانستان خساره وارد میکنن، و عمدتا در صفات شمال کشور ملخ مراکشی عمدتا خساره بار میاره، گرچه ملخ های ایتالیایی هم وجود دارن در مناطق شمال افغانستان، اما خساری از اینا نظر به خساره مراکشی البته کمتره. در صفات شمال کشور عمدتا در ولایت بغلان، تخار، قندوز، سمنگان، بغل، جوجان، فاریاب، بادغیس و عراق این خساره ملخ های خصوصا ملخ های مراکشی خیلی زیاد است نظر به ملخ های ایتالیایی کردن. هر نوع ملخ که خدمتتون نمیست، چون نوع ملخ ما بعض افادم اینا دارای مشخصات خاص بوده است، وقت شاید در ما یوری نکنه کنیدان را تشکیز کنیم اگر بخواستانی در زمینه بود بسید.
قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. قیادر صاحب، شما چی فکر میکنین؟ شما گاهی تجربه کردین، دیدین ملخ میگن که ملخ کوچ میکنه، ملخ آمد ترگپا، شما امرای چشمتان دیدین، شاهد بودین، نبودین قیادر صاحب؟
ما فیلحال خود شاهدیش نیستیم، محیط منطقه ما زندگی میکنیم، به محیط منطقه ما ملخ نامدن، اطرافا ما شنیدیم ملخ آمدن، بعض جایا ملخ آمدن خرابی کردن. یه خرابی رو کی پرام میکنه؟ حکومت باید این رو کوشش کنه، تلاش کنه، یک نفر جمع کنه، یک وقت زمانه، یک وقت زایر و دعوت، یک وقت حشر گفته یک مردم جمع میکرد، نی؟ مردم جمع میکرد برده، اما چقوری رو میکند، باز دمروی ملخ اموت رو میگرفتن، باز سریشن خاک میندختن، باز اموت یک چیز بوده تپ تپ میگم، ما به زبان ما تپ تپ میگم، شما چی میگین؟ یک چیز میگرفت چوپا رو، پیش روی چوپا یک لطه بند میکرد، امرو یک چقوری جمع میکرد، کلن مردم جمع میشد، یک طرف ملخ روخ میکشد، دم ملخ مردم میگرفت، اما چقوری قوه میکرد، سرش خاک میندخن، اما تو یک گفا بود، علی وقت زمان خو او گفا هم نیست، سخن هم نیست، اما او تو پال چیز هم نداره ماله دیگه، حکومت شکر الحمدلله فیل خلقو متحد است، قبلی وارخونیش وقت جمهوریت وارخونیش حکومت اماراتی است، الحمدلله علی خو مردم متحد شوه، میتونه یک چیزه ایره پشت پیش برده بتنه، اما جمعواری صاحب قواره شده میتونه دیگه پیش روی اما ملخ بگیره و چقره بکنه و خاک سرش بندازه میشه، دیگه رقم چاره نداره دیگه، دوایی بزنیم ملخ فست اما تو حجم میکنه پس طرف.
تشکر قیادر صاحب. باستن پوهان صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع شده بودن. خب پوهان صاحب، قیادر صاحب مسئله کلاسیکشان تعریف کرد که چی کارا میشت وقتی که ملخ میامد، حالا از شما به شکل علمی بشنویم راه های چاره مبارزه با ملخ چی هست؟
صحبت های من نفهم شما شنیدین ما در مورد مشخصات و بعض مسائلی که مربوط به ملخ به شکل علمی بود صحبت کردم.
بله قسمان اوار شنیدیم، عمومی شنیدیم، منتها پسان باز کوالتیش یک ذره خراب شد و صدایتان قطع شد. بفرمایید.
حالا با معذرت من میخوام که یک چند نقطه را در رابطه با منیجمنت یا کنترل ملخ‌ها خدمت شما و شنوندگان عزیز ما ارائه بکنم.
بفرمایید.
برای کنترل ملخ‌ها ما تقریبا چندین طریقه یا روش داریم. یکی طریقه میخانیکی و فیزیکی هست، یکی طریقه زراعتی هست، یکی طریقه بیولوژیکی هست و یکی هم طریقه کیمیایی است. ما بسیار به شکل مختصر روی هر کدامش خدمت شما صحبت میکنم. اول روش میخانیکی و فیزیکی ملخ هاست که در سابق امی جمع‌آوری تخمای ملخ، البته که ملخ ها زمانی که زیگذاری میکنند در خاکای مثلا مناطق مختلفه که اونجا قبلا کشت و زرع نبوده، اونجا شناسایی میکردن امی تخمای ملخ ها را جمع‌آوری میکردن و این را از بین میبرن. یک راه اینمی بوده که مردم این کار رو میکرد و راه دیگه چی بود که زمانی که ملخ ها به اصطلاح نوزاد ملخ ها که به نام مچک یاد میشه اینا وقتی بروز میکردن، باز وقتی که این ملخ ها معمولا استعالهشان از نوع تدریجیست، یعنی به این مانا وقتی که تخم میبرایه حشره بسیار کوچک و نابالغ است، فرقش با حشره کامل چیسته که فقط جسامتش کم کوچک است و قدرت تکثر نداره، اما میتونه که تغذیه خود را بسیار به خوبی از پوشش نباتی که توجه است از اینجا تغذیه بکنه و خساره را بار بیاره. این حاله تقریبا چهار سن ببخشید پنج سن یا استار اینا دارن، در سن اینا پوستندازی میکنن کلان میشن. این حاله دمو مراحل اولش اگر بتونی که شما ایا توسط دوا که بعدا به خدمتتون درد میرسن کدام رقم دوا رو شما استعمال بکنیم، اگر کنترل بکنیم و بعدا که کمکور یک کلانتر میشن و پروازی نشن توسط به صورت طریقی فیزیکی دیگه ای است که یا میخونیکیش که ملخ ها را به طرف توسط خنچه ها یا توسط چوب ها رنوی میکنن به گودال هایی که قبلا کنده شده، با گودال ها اون رو میپتن روش کم چونه و خاک میپرتن که البته یک طریقی کلاسیک بوده، طریقا مؤثر شاید نباشه به خاطر اینکه تعداد ملخ های کجوم میکنه به نهایت زیاد است و توسط از این ما به صورت مکمل جای کنترل کرده نمیتونیم. طریقه دیگه که البته کنترل بشه طریقه بیولوژیکیش است که در طریقه بیولوژیکی البته از پرنده های مختلف مثل سار، گنجش، تاچ، زاغ و نظایر ازی از ملخ ها تغذیه میکنن و این خصوصا یک نوع مار هست به نام سارگلوی سرخ، این در کنترل دسته های ملخ بسیار زیاد چی هست بسیار زیاد نقش داره. در افغانستان من فکر میکنم به نام ساچ یک پرنده هست که اون میتونه که بر کنترل بیولوژیکی از او استفاده شود. همین رقم از بعض قنگوزک ها هست که اینا در مرحله لاروا از ملخ تغذیه میکنن، کپسول تخمش هم میخورن. بعض مگس های دیگه است که اینا در بالای مچک به اصطلاح قاموزگاه همی ملخ ها تخم بزرگی میکنن و اونا بارا پرازیتی میسازن و همی رقم بعض مگس های پرازیتی است که اینا هم بالای افراد کامل این ملخ ها تخم بزرگی میکنن و اونا را پرازیتی میسازن و بعض زنبورهای دیگه است که توسط نیش خود البته بالای ملخ ها حمله میکنه، او را بیس میسازه، بعد او را بالانی خود میبره و در بالای زود تخم گذاری میکنه. این طریقه های مبارزه بیولوژیکی است که البته ضرورت به کار و تحقیقات بیشتر داره و ما در افغانستان متاسفانه در این مورد وقدر کار صورت نگرفته و ما چیزهای بیولوژیکی از این تا به صورت درست چی نکردیم، شناسایی نکردیم. طریقه دیگه طریقه ساده زراعتی است که البته ما مونچه ها یا تخمایی که ملخ در پوش قرار میتن ما آیا را باید جمع‌آوری کنیم و توسط قلبه کردن یک قلبه به صدا باوری بکنیم تا اینمی جایی که زیگذاری شده این تخما سرازیر شود و تخما تقریبا اینا در بیرون در معرض شای آفتاب یا قرار بگیره یا در معرض بعض پرندگان که از این استفاده میکنن. این یک طریقه میتونه که بر کنترل ملخ ها باشه و همچنان وقتی ما زمین قلبه میکنیم یک تعداد اینمی ملخ ها اگر بروز اون بکنه از اثر گرسنگی چون در اونجا دیگه محیط سبز وجود نداره اینا از بین میرن. خب بر ترتیب در ساعاتی که سالایی که بفهمیم که ملخ البته خیلی زیاد هجوم میکنه، بهتر است که به عوض گندم ما بعض نباتات دیگر مثلا باجره یا دیگر نباتات را کشت بکنیم. اما میایم سر طریقی که در افغانستان البته مروج است و ما ناگویی هستیم که طریقه را عملی بکنیم.
بله، در مورد طریقیش گفتیم که در افغانستان چطور است، او را اگر تشریح کنین خوش میشیم. سه بفرمایید.
بله، در افغانستان طی سالهای متمادی زمانی که ملخ ها به شکل هجومی عمله میکنند، البته این کار یک ارگان یا کار یک انجو یا یک ارگان خرد نبوده، بلکه در چوکات وزارت زراعت و اصلاحات اراضی ما یک چی داریم، یک ریاست داریم به نام ریاست حفاظی نباتات که قبلا این توسط دونرها و به خصوص از طرف FAO و از طرف ملل متحد اینا تمویل میشدن و زمانی که ملخ بروز میکرد اینها باز تیمهای کاری خود را به ولایات مختلف ارسال میکردن. البته در این تیمهای کاری دوایی که بیشتر استعمال میشد یک دوا بود به نام دلتا میترین که توسط یک قسم آلای مخصوص ملول پوشی بود به نام ULV یاد میشد، یعنی دوا را بدون از اینکه امرای آب گرد کنن اما دوا به شکل مایه دمو جای معینه که قرار داشت میفتید و باز ای به ذرات بسیار خرد تبدیل میشد، بالاخره دوا پوشی میکردن و بسیار مؤثر بود. ای تقریبا برای چندین سالی که ملخا بروز کرده بود تا جایی که من به خاطر دارم او اصلا توسط همین طریقه کنترل میشد. اما ما پانتون کابل یا فاکولته زراعت یک مرجع اکادمیک است و یا در قسمت های عملی کارهای مبارزه با ملخ ها البته نقش بسیار اساسی را ندارد، صرف در حد یک مشوره یا یک مشوره علمی میتونیم صحبت بکنیم. اما اگر این بهتر خواهد می بود که آقای غفار احمدی را که ما خدمت شما یک مسیج هم ماندم که اونا تقریبا برای 8-9 سال رئیس حفاظی نباتات و قرنطین وزارت زراعت بودن و اونا در این راستا با مؤسسات بین‌المللی و خارجی کار کردن، اونا تجارب بسیار خوبی را دارن. اما متاسفانه که نمره از اونا پیش من نبود که ما را خدمتتون روان میکردم دیگه، اونا تجربه بسیار کافی اگر کسی از وزارت زراعت می بود اونا به شکل پرکتیکال این موضوع را خدمتتون درد میرسوندن. خب به هر ترتیب در البته قرنای گذشته در سالهای گذشته یک دوا بود به نام دای نایترو ارتوکروزول که در کمرای تیل به نسبت یک کلو یک نیم کلو فیکتور ایر علیه حشرات میگرفتن استفاده میکردن و زمانی که این ملخ ها پروازی میشد بازی را توسط تیاره دوا پاشی میکردن. البته در جایی که خالی از سکنا میبود و اونجا دشت میبود که چرا بسیار مخصوصا خود BHC یا بنزین اگزاکولورات یک ذره بسیار خطرناک است که اثرات از این که در اون زمانی که البته استفاده شده در بعض قریجات یا امو اثراتش تا به حال باقی مانده که اطفال یایی که بسلا بارمه اونا ناقص العضو هستن و این خطرات بسیار زیاده دبر داشت، از این خاطر این استعمال از او منع قرار دادشت. البته باز از او برای مبارزه با ملخ از هایدروکاربن های کلورین دار خصوصا از سایکلودین ها مثل دلدرین، الدرین، لندین و سمون کلورین دار استفاده می شد که البته این هم بقایای از این دوالای محیط باقی می ماند و خساره بسیار زیاد را برای کسایی که در محیط بودن بار می آورد. بعد از این باز این را تبدیل کردن به سموم یا مرکبات فسفردار و کاربومیت ها که البته در این اواخر از سنیتروتایان و ملتاین و دایزینون از این برای کنترل ملخ ها استفاده می شد. اما یک نبات دیگه است که به نام نیم یاد میشه که البته نام علمیش از آزادریکتا اندیکاست. این نبات نیم در بعض مناطق افغانستان مثلا در طرف کناریا به نام بکیان یک نبات هست یاد میشه که از خاندان این نیم است و این را تخم از این را میگرن سارهش را میکشن و این را امرای آب و فیصدی 1.1% این را معامله میکنن و بالاخره این را به قسم مواد دافع در بالای نباتات که بسیار با ارزش است این را دواپاشی میکنن و ملخ ها زمانی که این بالاش دواپاشی شوه این از خوردن امو نبات اینا نمیخواهند که نبات بخورن، یعنی این ضد تغذیه است، آنتی فیدانت است، از این هم بشه استفاده شوه. البته در سالهای اخیر دمی وقتا که دمی سالهای مثلا امسال یا سال گذشته یافتن از بعض دوای دیگه از خاندان پایرتروید ها مثل سایپرمترین، لامبادا سایکلگزین، دیگه مثلا جدیدترین دوایی که فعلا استعمال میشه به نام فینال پایرازول فتسونیل یاد میشه که البته این سازمان خوراکی جهان یا FAO زیادتر تشویق به مبارزه بیولوژیکی میکنه و از یک نوع قارچ که به نام قارچ میتازاریم یاد میشه از این تشویق میکنه داکینه که از این استفاده کنه. اما بازم خدمتان در میرسان که کنترل اما جنوبی ملخ کار یک ارگان یا کار یک ریاست نیست و این باید همه خصوصا اهالی دیگه باید سهم فعال داشته باشند، وزارت زراعت سهم فعال داشته باشه، ریاست های زراعت ولایت سهم فعال داشته باشه تا بتونن به صورت همه جانبه این ملخ که یک آفت طبیعی است زیر کنترل برن و این را کنترل بکنن. یعنی این معلومات بسیار مختصر در رابطه با طرز کنترل ملخ ها جناب نظر.
تشکر پوانسیم محترم. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلاً به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب آقای قریه‌دار، از استاد کدام سوال خاص دارین؟ شما من نیز کسی که در ولایت بلخ تشریف دارین، با دیاقین از نزدیک کار میکنین، کار دارین، کدام سوال خاص دارین قریه‌دار صاحب؟
می سوال خاص هم نداریم، این سب خود میفهمن، خود فوان صاحب هم میفهمن، شما هم میفهمن، خبر دارین، کلگی خوشحالی آمده. نه این سال آب کم هستن، بعض مهم تو منتقل زراعتی هم کم شدن، ساچ هم نیست، سابقه وارسات باشه و دمروی ملخ بگیره و ایتو چیز باشه و هم نیست امسان.
شما در شرایط فعلی این تهدیدات که میگن است امکان داره ملخ بیایه، این احتمال آمدن ملخ ها را شما چگونه میبینین؟ یعنی در بین مردم گپ هست که ملخ میایه نمیایه، مردم چی فکر میکنه؟ مردم نرمال که در شمال فعلا زندگی میکنن.
خب مردم خو از میترس، از ملخ هم میترس، از هر چیز الان مردم ترسخ شده نیست، سابقه واره نیست، دلوار هم نیست که مردم اگر دلوار باشه، از ملخ هم میترس، از این سبب میترس، بعد هم دیگه آماده که داره انشالله مردم. خو چرا ایتی یک حشرات کل جای بگیره بیایه و بخوره، از دکه دخو پیشتر اینا کش تلاش داره انشالله، آمادگی داره نه.
خب پوان سبی که میگن میترسیم، یعنی ای چقدر ترسناک است؟ یعنی ما یک دفعه فکر میکنم یاد ما آمده بودیم بیخی هم تر آسمان یک دفعه پت میشه از دست ملخ، تاریکی میشد، یک قسم یک چیزی یک وقت یاد میاد که خورد بودم. چطور است پوان سبی؟ چقدر خطرناک و ترسناک است بر انسان؟
واقعا نترسید، من قصه که پیشتر بر تو نرس کردم، اصلا کانون دائمی ملخ های ماجر منظور مستک شرق آفریقا، شرق پاکستان، مناطق نیمه سرایی و مناطق نیمه سرایی شمال هندوستان است. اینا زمانی که به قلت خصوصا قسمی که قریه دار صد گفتن سالایی که خوشسالی میه، اونا در پوشش نباتی هم منطقه هستن، اونا او پوشش نباتی برشون کفایت نمیکنن، ناگزیر هستن که از یک جای به جای دیگه حرکت بکنن و برن. و همین رقمی که من پیشتر براتون گفتم که 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دونه ملخ جمع میشه، همین رقم وقتی که اونا پرواز میکنن، شما تصور میکنید که یک کتله عظیم ابر در آسمان حرکت میکنه، یعنی با یکی دو تانه با میلیون دونه ملخ ها از اینجا حرکت میکنن. و قسمی قریه‌دار صاحب گفت که مردم میترسه، ترس مردم از خاطر این نیست که ملخ آمد مردم ها میخوره، ملخ در حقیقت وقتی که همونطور خصوصا در ساعت 11 الی 1 بجه زور که آسمان بسیار صاف باشه و گرم باشه و شمال نباشه، اینا حرکت میکنن، میان و پایین میشن در جای هر چیزی که در کشت و فصل بود او را مکمل میخورن. مثلا اگه گندم بود، جواری بود، مثلا دیگه نباتات بود، یا را مکمل کلش همونطور میخورن، چون دهنشان از نوع دهن جوانده است، در ظرف آن واحد همون منطقه کاملا از پوشش نباتی چی میشه؟ از بین میره پوشش نباتی که حتی به درخت ها هم میتونه که حمله بکنن، درخت ها هم پوست میکنن و در نهایت اگر با مواد غذایی برشان پیدا نشه از خود ملخ های مرده هم اینا میتونن اینا تغذیه کنند. اینا از این خاطر ترس مردم از این است که به شکل گروهی یا دست جمعی وقتی که اینا حرکت میکنن این یک آفت بسیار متش است و امیر خیلی که مثلا تو نرد کردم باعث قطعی میشه کل پوشنواتی از بند میبره. نظر من است که ریاست حفاظی نباتات ولایات مربوطه و مثلا مزار شریف یا بعض ولایات های دیگه اینا باید تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشن. اونا قبلا باید همین دوایی که من خدمت تو نرد کردم که زیادتر از دلتا میترین و سایپر میترین استفاده میشه اینا باید او دوار در ریاست های حفاظی نباتات خود ذخیره داشته باشن و موترهای مخصوصی که موترهای دادسن هست او باید پیشان باشه و همین رقم ماشینالات ملول پاشه که به نام یو ال وی یاد میشه اینا تدابیر احتیاطی که باید پیشان باشه که زمانی که ملخ به مو شکل گروهی حمله میکنه و میایه میشنه اون موجه باید میتونن که از توسط دوپوشی یک تعداد زیاد از این وزیاره از بین ببره و حتی در بعض جایا از طرف شب همی پوشش نباتی را که اوجا چیزها وجود داره ملخ ها وجود داره او را کم تل میپرتن و میسوزانند. گرچه باعث از این میشه که قسمت پوشش نباتی از بین بره اما از این که بازنا اوجا میشه که تخمگذاری بکنن و دیگه مشکل بار بیارن این هم یک رایل شده میتونن. اما ریاست های فلزی نباتات همی تدابیر که خدمتون مرز رساندم این را باید داشته باشد در نظر تا از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری بگیری.
استاد محترم بر انسان مثل زنبور وری میگزه و نمیگزه و یا دندان میکنه نمیکنه زرناک است نیست اتر چیزی هم داره یا نداره یعنی کنم مریضی و اتر چیزها را میاره که تو خود یا نمیاره؟
نخیر خود ملخا مرض در چی انتقال داده میتونن مرضای مختلف ویروسی را مرضای مختلف باکتریایی را در نباتات انتقال داده میتونن از یک نبات به دیگر نبات انتقال داده میتونن اما بر انسان فقط به خدمت رو نرس کردم که حشرات دارای 6 رقم دهن است دهن نو مکنده است دهن نو ساینده است دهن سایفونی است دهن اسفنجی است دهن مختلط است و دهن جوینده است. اینا دهنشون از نو جوینده است که فقط برگ ها را و دیگر قسمت های نبات ها میوه نبات ها ریشه نبات ها ساقی نبات ها میخورند. اما در نهایتش اگر بالفرض تمام پوشش نباتی خلاص شود در مساحه دیگر اصلا یک پوشش نباتی باقی نمانده باشه بسیار احتمال وجود دارد که بالای انسان هم حمله ور شود. اتو امایی نادر است. در بعض کشورهای افریقایی که پوشای نباتیش به زیاد چی میشه خلاص میشه و هم در نقاط بسیار گوشه و کناره که تعداد اهالی یا نفوذ دوجه کم است اینا میتونه که بالای انسان هم حمله کنه و قسمت های انسان ها مثلا به شکل از این چک بزنه اتو خساره وارد دیگه. اما مرض اینا به با انسان بار آورده نمیتونه.
پوهان صاحب محترم یک مسئله دیگه است بعض معلومات به گوش ما خورد یگانی سنسون که دیدیم میگن که در بعض جایی ملخ ها خورده میشن انسان میتونه بخوره اتر امکان هم هست که ملخ خورده شوه یا نشسته؟
بله بله جناب نظر صاحب اصلا یک منبع بسیار خوب پروتین خود ملخ هاست و فکر میکنم که در قرآن از میشان هم در آمده که همین خود جرات یا ملخ ها این از نقطه نظر چشم زیاد و قدر شاید نفهمم اما از نقطه نظر مسائل علمیش این ملخ ها دارای پروتین بسیار فوق‌العاده هستند. در بعض مناطق البته این به شکل بریان میکنن و میخورن و حتی بسیاری جایا همین فیلمرغ توسط ملخ ها خصوصا مچک های ملخ این را تغذیه میکنن و این فیلمرغ ها فربه میشه باز از اون میشه که استفاده بکنن. یعنی این اگر به یک فرهنگ مبدل شوه به نظر ما این یک نظر بسیار خوب است. چرا ملخ ها غنی از مواد چی هستند؟ غنی از مواد پروتئینی هستند. البته چندین سال قبل یک پروژه بود به نام AECID که البته بر کنترل ملخ در 4 ولسوالی ولایت بادغیس یک طرح را داشتن اونا که یکی از طرحهاشون این بود که ملخ ها را توسط مواد کیمیایی کنترل کنن و یکی که باز وقتی که به سنای کلانتر میرسه این ملخ ها را جمع‌آوری کنن و همین خوردن ملخ ها را رایج بکنن که البته امو تیمایی که به سنا این ملخ ها را جمعوری کردن و دمون تیم کار کردن. بالاخره در اخیر امو برنامه یک برنامه غذایی را ترتیب داده بودن که از انواع مختلف ملخ، انواع مختلف غذا را البته ساخته بودن و از او استفاده کردن. یعنی یک منبع پروتین بر انسان و برای بسیار طیور هم محسوب میشه.
خب مثل کود کیمیایی واری در ساحه زراعت اگر به خاطر فربه ساختن زمین استفاده شود امکان داره؟
اصلا برای فربه ساختن زمین برای زراعت اصلا شما بهتر میفهمید که برای اون مواد عضوی نیاز است و مواد کیمیایی نیاز است. البته مواد عضوی عمدتا در برگ نباتات است، در شاخ برگ نباتات که به شکل پوسیده میشه او را نگاه میکنن، او را با زمین الهام میکنن، او به شکل یا مثلا مواد کیمیایی را مثل یوریا و دایمونیم فسفیت و بعض مواد کیمیایی را در خاک استفاده میکنن بر نموی نبات. اما از ملخ ها چون یک منبع به اصطلاح پروتین است، اگر اینا به شکلی که از بین برن و بودازه با این ماده خاک اضافه بکنیم، این تنها مواد پروتینی داره، اما مواد اساسی که مایکرو الیمنت و ماکرو الیمنت یاد میشه که مثل عناصر نایتروژن است و کربن است و هیدروژن است و مثلا آهن است و کوبالت است دیگه، پا این تو مواد در خود قدر نذاره که باز برای تقویه خاک البته استفاده شود، اما زیادتر برای تقویه خاک از مواد کیمیایی و مواد عضوی که مواد پوسیده عضوی و برکا یافته استفاده می.
پوانسب یک موضوع خشکسالی را قریه‌دار صاحبم گفته، یک مسئله خشکسالی میگن یک آفت بسیار خطرناک و سالهای دیگه یک موضوع بسیار خطرناک خواهد شد. از او خاطر ما قبلا یک برنامه داشتیم، الترناتیف ها چی هست؟ یعنی در ساحه زراعت چی باید شوه که در وقت کمابی هم چاره شوه؟ با طور مثال در امسال سال ارزن اعلان شده، میگن که ارزن، کشت ارزن بسیار زیاد اهمیت داره، در سالهای بعدی شاید بسیار رواج پیدا بکنه، از یک طرف بسیار زیاد قوی هسته میگن و از دیگه طرف هم آب کم استفاده میکنه. استاد محترم با اجازهتان یک شنونده تلفن کرده، شنونده رو بگیریم سیب با اجازهتان، بعد از سوال ما یاد تا نرسیم. بله شنونده ایز بفرمایید.
موږ د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ کې چې دي زراعتي مځکې د غنمو او د جوارو د ډېرې کره کېږي، او د ملخو خو د ورځې مشکلات ډېر دی. موږ د مشکلات چې دی د پشو د لاسه دلته مشکلات ډېر دی، چې پشو د لاسه مو هم ډېرې پشخانې درولي.
پوهان صاحب سواله ګرفتین یا سوال میپرسین؟
بله
بله.
ما جناب نظر صاحب د نیم اورید به دو بود از دې اشاره میکنم. یک بود از اینکه تاثیر خشکسالی بالای ملخ‌ها چی است، اول می‌خوام کمیره تشریح بکنم، بعد از اون در مورد آلترناتیو بعض نباتات که به آب کم ضرورت دارن، گرچه اون مسئله که من نیست اما میشه که یک نظر صحبت بکنم. زمانی که من قسمی که پیشتر براتون عرض کردم، کانون دائمی ملخ‌های سرایی سراهای شرق افریقا، شرق پاکستان و غرب هندستان است. این البته غالبا در نواحی کمربندهای بارانهای موسمی قرار گرفته. سالهایی که بسلا باران آفر میشه، یعنی که بسلا امی خود ملخ‌های که وجود داره چون پوشش گیاهی یا پوشش نباتی زیاد میباشه، اونموجا اونا تغذیه میکنن، درموجا بودباش میکنن، درموجا تکثر میکنن، در اون منطقه میباشن. یعنی ضرورت به این نمیشه که از ساحت بیرون شون. اما سالهایی که خشکسالی میباشه، این خشکسالی ها باعث از این میشه که می پوشش نباتی به لکه های بسیار محدود تبدیل شوه، و زمانی که اینا از یک جای به جای دیگه حرکت میکنن میرن، ام پوشش نباتی به اثر وقت چی میشه؟ خلاص میشه. اینا ناگزیر هستن که از اونجا حرکت بکنن برد به طرف دیگه جایا که اونجا پوشش گیاهی یا نباتی باشه، از اون تغذیه کنن. این حال سالهایی که خشکسالی می، واقعا مشکلش اگر دیگه جایا باشه برای افغانستان میرسه، به خاطر از اینکه وقتی خشکسالی شد در اون منطقه برای ملخ ها، برای مچکایش چی پیدا نشد، غذای کافی پیدا نشد، اونا حرکت میکنن به طرف که مثلا ایران و افغانستان و مثلا پاکستان و هندستان، و از این مسیر از افغانستان هم تیر میشن و در افغانستان هم خساره چی را بار میرن. این البته تاثیر خشکسالی است که از اثر خشکسالی ملخ های ماجر، خصوصا ملخ سرایی و ملخ های مراکشی، بگنن در افغانستان این خساره را بار میرن. در رابطه به این که ما مثلا چطور کنیم که به عوض در وقتی که کمابی می باشه ما بعض نباتات را باید ذره بکنیم که او به آب کمتر نیاز داشته باشه. حالا مثلا گندم اگر است به آب زیاد ضرورت داره، مثلا اگر شالی است همین رقم برنج به آب زیاد ضرورت داره. بدیل از این مخصوصا و مخصوصا او برادرانی که در منطقه زیاد دارن و بهتر میفهمند که کدام نبات به اون منطقه به آب کمتر نیاز داره. امیر خمه که شما گفتید مثلا ارزن یا یک نبات دیگه به نام باجره یاد میشه که از این معمولا امی جاروهایی که به اصطلاح ساخته میشه جاروهای دیسی اکثرا از تخم از او باز برای چیز تیور استفاده میشه، برای غذای تیور استفاده میشه، از اون ساقه هایش با جارو ساخته میشه. اینا باز به آب نسبتا کمتر نیاز داره. این حال باز در وقت میشه که به عوض بدیل از اینکه ما گندم کش کنیم یا نباتات که آب وافر ضرورت داره، ما از نباتات را کش کنیم که به آب کمتر نیاز داشته باشه. اما به هر حال ارزن و باجره جای گندم گرفته نمیتونه، از نگاه اقتصادی و ارزش خود گندم یا ارزش والای خود داره.
از نقطه نظر آب گفتن که ارزن آب میگن که در نیچه خود در شاخهای خود آب میگن ذخیره میکنه و زندگی کده میتونه، یعنی نسبت به گندم مقاومت تر از در مقابل بیابی. یکی دیگه دوم زمین میگن چاق میسازد، به زمین نقص نمیرسانه.
بعض تجارب جناب نظر صد در مسائل اگرونومیکی وجود داره در ولایت، نظر به مون نیچر یا طبیعت و نظر به نباتات که در اونجا پیدا میشه. من فقط عرض کردم که من عمدتا مسلک من انتومولوژی است، من زیاد در این موارد بحث نمی کنم که دوستایی که مسلکشون هست باز خواهد گفتن که تو در مسلک ما گپ زدی. این بیشتر ارتباط به مسلک اگرونومی میگره که اگر در آینده کسی متخصص اگرونومی را شما دعوت کنین و در این مورد و معلومات واضح تر بتایی بهتر خود بود.
بله خب رشته شما را به لاتینی گفته میرین سب ما خب نفهمیدم صحیح درست؟ اگر ایره چی مانا یعنی مسلک شما؟
رشته ما اشاره شناسی است.
خب فهمیده شد. حالا خب این امی خود ملخ هم خود یک نوع حشره هست. بله دیگه چی حشره هست؟ دیگه چی خطر هست؟ امی شنوندی ما که به زبان پشتو از بادقیس گفتن که ما گفت امی مشکلات حشرات مختلف یک نوع پشه وری یک چیزی گفته است. ما از زو میگه در بدر هستیم.
ما خود جناب نظر ثابت است که امی علم زراعت مختلفاً علم حشرات یک علم بسیار وسیع است. ما به طور مثال اول خود به خدمتتون عرض کنم که تمام اونا کلشون مضر نیست. حدود 1,000,000 حشرات اگر مضر باشه که خساره برسانه به نباتات، تقریبا به حدود 10,000,000 حشرات دیگر که است، یک مقدارش حشرات مفید است، یک مقدارش حشرات است که نه مفید است نه مضر است، بلکه اونا در تعادل اکولوژی سهم بسیار بزرگ است. اینال ما آفرات یا حشرات کتگوری میکنیم. مثلا یک تعداد حشرات است که از برگ مثلا تغذیه میکنند، یا مثلا کرم مسخور سیب یا مثلا از تخم استفاده میکنند یا از برگای سیب استفاده میکنند یا برگای دیگر نباتات. یک تعداد نباتات است ببخشید یک تعداد حشرات است که از چوب تغذیه میکنند، مثلا کرمای سرمدور است، کرمای سرپن است، شفرک کافی است. اینا از چوب درون چوب اینا لانه میکنند و موجه انساج چوب البته تغذیه میکنند. بعضی حشرات دیگه وجود داره که شیره نباتات تغذیه میکنند، مثلا شیره نبات هم میمکن، مثلا شپشک های نباتی است یا بعضی حشرات دیگه است که کنه ها است که از نباتات تغذیه میکنند و خساره هم داره بار میره. بعضی آفات است که ما او را به نام آفات خانگی یاد میکنیم، مثلا در جمله آفات خانگی مگس است، کیک است، پشه است، اینا در جمله آفات خانگی میاد. این حال آفات خانگی هم با چیزهای خاص خود داره، انواع خاص خود داره. این حال پشه هم چندین نوع پشه هست، مثلا پشه ملاریا هست، پشه کولکس هست، پشه های مختلف که ممکن که برای انسان صدمه نرسانه. این برادر ما که از علمان صحبت کردن معلوم نشد که این پشه هست نوع پشه ملاریا هست یا از کنام نوع پشه هست که پشه های یاره میگذن. باز اونا بر خود تدابیر خاص چیره دارن، تدابیر دارن. مثلا برای جلوگیری از این که ما از نیش به اصطلاح پشه ها دمان باشیم، استفاده از پشه خانه. قسمی که برادرم گفت که اگر پشه خانه هم کارش باشه که به زیست سزا قرار داده، یک اندازه جلوگیری میکنه. اما با در جایی که خصوصا در جایی که با سنه هست، اونجا پشه ها زیاد تکثر میکنن میباشن، با ویجر توسط معلول پاشی، توسط تیل یا بعض چیزهای دیگه، بعض مواد کیمیایی دیگه، با ما میتونی کار کنترل بکنیم.
خب شنوندگان محترم، ما تقریبا یک چند دقیقه دیگه داریم، اگر شما سوال خاص در مورد ملخ داشته باشین، مبارزه با حشرات مختلف غیر از ملخ هم اگر باشه، متخصص ما پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پانتون هستن فاکولته زراعت، ایشان سوالاتان جواب خواد دادن. ما واتساپ ما 00-4202-2112-46-01 در خدمتتان. شنونده داریم، یکی از شنونده های ماست دکتر صاحب آقای نظری هستن. آقای نظری خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب شمسلق نظری، شما هم در ساحه ملخ، مبارزه با ملخ چیز گفتنی دارین؟ برای که شما خو مسلکتان ویترنریست، منتها در ساحه ملخ از تجربتان اگر به ما بگوین، این مسئله ملخ غیر از زراعت به مالداری هم کدام ضرر میرسانه نمیرسانه؟
در مالداری هم همچنان ضرر میرسانه، به خاطری که زیاد گیاهخوار است، یک حشره گیاهخوار است، زیادتی همه چمنزارها را این ملخ ها میخوره و همچنان در حساب باغداری هم خیلی زیان میرسانه. هم درخت های برگای سبز که کلان داشته باشه اینا را هم میخوره.
خب
در باغدار ها یک مرض کلان باوجود میارن.
خب شما چی توصیه میکنین در شرایط چی باید شود؟ ما متخصص داریم، پوهان صاحب بسیار مسائل تا را به ما گفتن، اگر شما منیس دکتر ویترنری اگر کدام توصیه داشته باشین.
ما توصیه خاص نداریم، اگر نظریات نیک بتن ما خوش میشیم. مبارزش بیخی مبارزش از افغانستان که وسایل و بعض موادایی که ملخ از بین ببره نیسته، بازم اینا ملخ ها گروهی می آیند، حرکتشان گروهی است، جلوگیری کردن از ملخ ها یک کم در از نظر ما مشکل است. بازم نظر متخصص های بس ما نظر بتا خوش می شیم.
تشکر دکتر صاحب شمسلق نظری، خانه تان آباد از تماستان. خب دیگه اگر کسی نیست آقای صافی با پوهان صاحب ادامه می دیم. پوهان صاحب، در ساحه باغداری و مالداری اینا تأثیرش گرچه دکتر صاحب یک کمه گفتن، منتاز سوال کردن توصیه تان چی است، اونا چی باید بکنن وقتی که ملخ هجوم بکنه؟
امیر کمی که جناب دکتر صاحب نظری گفتن، در ساحه مالداری ما شما میفهمید که اکثرا ما در پولی ازی که کسایی که حیوانات نگاه میکنه، پسچر یا علفچر بسیار زیاد مهم است که ما مراتع علفچرها داریم و زمانی که ملخ ها اونا به شکل گروهی عمل میکنن، امی علفچرها را یا مراتع را مکمل اینا تخریب میکنن و پوشش نباتی را از بین میبرن. تاثیر منفی از این ملخ ها بالای حیواناتی است که امو غذای از اونا را در حقیقت از بین میبرن، غذای که اونا متکی به اون علفچرها بود و را از بین میبرن. یک تاثیر غیر مستقیم است که باعث از این میشه که اونا چی شود، به اصطلاح از اون غذایی که در پیشوی دارن یا از علفچرها استفاده میکنن اون متاثر میسازه. و امیر هم در قسمت باغ‌ها، امیر هم که پیشتر عرض کردم، تمام پوشش گیاهی، اول خو ملخ ها را به نام پولیفیگس میگن. پولیفیگس یعنی همه چیز خور. همه چیز خور به این معنی که بعض حشرات است که تن برگ میخورن، بعض نباتات است ببخشید حشرات است که تن و ریشه را میخورن. اما ملخ ها از برگ هم تغذیه کرده میتونن، از ریشه هم تغذیه کرده میتونن، از میوه هم تغذیه کرده میتونن، حتی از پوست درخت هم استفاده کرده میتونن. به این خاطر وقتی که پوشش گیاهی یا پوشش نباتی در سطح زمین کم میشه، حتی اینا در بالای درخت ها حمله میکنن، برگای درخت ها را هم لش میکنن، میخورن میوه را هم میخورن و حتی باعث از این میشه که بعضن بالای ریشه درخت ها هم حمله بکنن و ریشه نبات هم استفاده کنن که در نتیجه درخت ها خوش میشه. اینی اثرات ملخ ها بالای دامداری یا بالای مالداری و بالای بخش هورتیکالچر یا باغداری است.
پانسپ یک ده دقیقه دیگه هم کمرای ما باشین، برنامه ما با پایان میرسه. یک شنونده از طریق واتساپ وصل شده، ببینیم چه سوال داره. بله شنونده عزیز ما بفرمایید.
من اندش بنده و تشریف رو را جول خیره چیده داغه ملخان چیچی ده زیرا زراعت پاره خود دیر زیاد تاوان دی زراعت پاره دیر پا تاوان که تمامیش ده چه ملخان پیدا سیوی دی خود از مش خواه که دست کم کم پیدا سیوی دیر نجی پیدا سیوی کم کم پیدا سیوی دی امکانی ست چه دیر سی ده زراعت پاره دیر غرط استونز غرط دیر چه چاره وستی رو را یا دوای پیدا سی یا شای پیدا سی چه ده ملخان و علاج وستی رک سی.
بله کدام ولایت هستین؟ کدام ولایت ها خطر است فعلا به نظر شما؟
ولایت از کندهار ولایت.
خو ده اونجا خود ولایت کدام چاره تا را نسنجیده؟
ولایت ساندر وسپری در مرد شاولی کورت ولسوالی ده پا داغه داشتیم زک که در ملخان پیداسی میده.
صدایتان رفت. خب شما گوش کنین رادیو را. پوان صاحب گرچه قبلا گفته بودن که چی باید شوه، پوان صاحب شنیدین شنوندی ما در قندار گفتن کم کم ملخ اثرش دیده میشه، به خاطر پیشگیری توصیه میکنه چی دوایاست؟ باز گرچه شما گفتین، بازم شنونده البته نشنید، یک دفعه دیگه مگر تکرار کنین.
خب ما فکر میکنم برادر ما که از قندار البته تماس گرفته بودن، قسم که ما فهمیدم انوز ملخا به شکل کم هستینه به تغیانی نیست. در صورتی که ملخا کم باشه، قسم که من پیشتر خدمت رو نرس کردم، چند طریقی وست ساده که ما رو کنترول میکنیم. یک طریقیش امی طریقی فیزیکی سه که توسط کندن بعض گودال ها یا رنمایی بکنیم به طرف گودال ها و بالاش خاک یا چون نپردیم از بین میرن. طریقی دیگه چیست که ما شما از این چیزهای بسیار عادی از آرد سبوس یا بعض مواد شیمی که تیکت کنیم و در این یک مقدار زهر را پردیم. زهر مثلا از مواد کیمیایی مثل سیون یا کاربوریل یا مثل ملتاین یا اون چیزی را که تیکت کنیم و در نقاط مختلف مزرعه جایی که ملخا امکانش هست کجا باشه یه قرار بدیم. وقتی که ملخا توسط امو آس چی خود که دارن یادتر به طرف مواد شیرین جلب میشن، وقت که امو طرف رفتن او مواد استفاده کردن، چون در مواد زهری در بنام تومای زهری یاد میشن، در اونجا قبلا ما شما مواد زهری را اضافه کردیم، وقتی که میخورن یک تعداد زیاد شد بین میره. این طریقه بسیار ساده است، اما البته در صورت که تعدادی بسیار کم باشه، اما زمانی که باز تعداد زیاد میشه اونمو تدابیری که خدمتتون پیشتر عرض کردم اونجوری تدابیر رو استفاده شه.
بله بعضی گزارش هاست که امسال مثلا میگن دهقانا در بعضی جا یا وضع گوکنار مثلا دیگه چیزا را زره کردن. در این مسئله انتخاب زراعت، یعنی مثلا خود گوکنار رو یک پاس به گوکنار ضرر نمیرسونه، بعضی دیگه از گوکنار اگر استفاده شه واسه
ما فکر میکنم خو اونا بطور بسیار چی ندارن، سلیقه خاص ندارن که برن طرف مزارع کوکنار و اتم و کوکنار به اونا. خدمت رو نرف کردم که نظر به مسیری که حرکت میکنند، در البته اینا در مسیر حرکت میکنند و اون مسیر قبلا تعیین شده از بسیلا به اون طرف که حرکت میکنند، اینا در مسیر کلشون حرکت میکنند. اتونیست که یک دزونش یک طرف حرکت کرد، چند تا دیگه طرف حرکت کنند، اینا تقریبا تا 4000 کیلومتر میتونن که تایید بکنند، البته به مسافه یک دمی بلکه به وقفه ها. و اینا وقتی که حرکت کردن کلشون در یک مسیر حرکت میکنن، اینا لگه در مسیر حرکتشون کوکنار هم باشه، به گندم هم باشه، درخت هم باشه، همه چیز او رو میتونن که تغذیه کنن، اما تو به طور اخص نیست که باید به طرف یک نبات برن. چرا؟ در جایی که اینا میشنن اینا ضرورت به غذا دارن و از هر نوع امیر خمی که پیشتر عرض کردم اینا همه چیز خور هستن، از برق، طاقه، میوه، کل چیز نبات تغذیه میکنن.
خب در مورد پالیسی منطقوی کدام چیز اگر علاوه بکنین، برای اینکه ای خو از یک مملکت به دیگه مملکت ها میره، مملکتین اگر در بین خود اما هنگی داشته باشن کدام چی نوع اما هنگی دارن، چطور مبارزه میکنن، در این مورد کدام چیزی است؟
بله خدمت شما برز برسانم که یک سازمان است به نام سازمان بین‌المللی دفع ملخا که در لاتین به نام انتی لوکاس ریسرچ سنتر میگن که مخففش ALRC. البته افغانستان هم عضویت سازمان داره و سالانه اینا شصای را می داشته باشن و مخصوصا اینا چی میکنن مجالس می داشته باشن، چون این ملخ وابسته به کشور نیست و وابسته به سرحد هم نیست. زمانی که ملخ ها تقیانی میشه سرحدات عبور میکنن. اینا چیزای خود دارن، مجالس خود دارن و دویجا تصامیم لازم البته اتخاذ میشه و این مقدار بودجه هم داره که مطابق هم بودجه باز اینا سالانه چی میکنن، سالانه او را در نظر گرفته و به صلاح مصرف میکنن. اما در این آخر چون ما قسمی که عرض کردم ما یک قانون اکادمیک هستیم، در مسائل عمیق وزارت زراعت نمیفهمیم که در این اواخر آیا نماینده های وزارت زراعت در این سازمان بین المللی شرکت میکنن، در این مجالس رفتن یا نرفتن، من در این مورد اطلاع ندارم. و از طرف دیگه بعضی کشورهای آفریقایی از تقریبا 15 سال پیش به این طرف به خاطر اینکه ردیابی بکنن مناطق رشد نبات که اوجا ملخا حضور میکنه، یک مهاره را نصب کردن که مهاره ها را به نام میتوستیت یاد میکنن یا به نام NOAA به اصطلاح 14. این دو مهاره را در فضا دارن و توسط مهاره که البته به کمک پانتون ریدنگ و انستیتوت منابع طبیعی انگلستان صورت میکره، اینا وقتاً فوقتاً در جریان میباشن و مخصوصاً مناطق رشد نباتی ازی که سرهای کشور مثل الجزایر و شمال نایجیریا و مالیزیا و یارا البته مالی را ببخشین در جواقع شده، اینا را پیگیری میکنن و میبینن که به چقدر زودی و پوشش نباتی خلاص میشه و این ملخ ها به کدوم طرف حرکت میکنن. اونا جدیابی ملخ ها را وقتی که جدیابی کردن با تدابیر پیشگیرانه را در اون کشورها برشان اعلان میکنن، اونا تدابیر خود را میگرن. این همو مسائل بین المنطقوی است که البته این عملی میشن.
خب قریه‌دار صاحب، شما از برنامه چی برداشت کردین؟ به قدر کافی معلومات به دست تان آمد که در دهات به مردم بگوین که نترسین و از این قبیل مسائل؟
علی پورا معلومات گرفتیم از پاوان صاحبم، تشکر از شما هم تشکر، ما برنامه اضافه کردیم، ان شاء الله ما تشکر میکنیم از کلیتن. ما کل چیز گپ گرفتیم ان شاء الله برای مردم، ان شاء الله آگاهی میتیم، ان شاء الله چیزی که میشناسیم کسر هم گروپا چیز هستن وصل هستیم اینا کلیشن میرسانیم هم گپای پاوان صاحب.
خب در آینده اگر کدام بازم سوال در ساحه دیگه مسائل هم اگر داشتین بر ما پیشنهاد روان کنین، ان شاء الله ما در برنامه های مختلف میگیریم. بسیار جد تشکر آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما خداحافظی میکنیم. پوهان صاحب اگر برنامه را جمع بندی بکنین، آخرین سخنانتان اگر بگوین، یعنی در ساحه زراعت باغداری و مالداری تا جایی که ما دیده میشه بسیاری ها تجربه کافی معلومات مدرن تکنیکی گپار بسیاری ها نمیفهمن، به نظر شما بدون در نظر داشت مسائل سیاسی دیگه چی باید شوه؟ منیس مثلا ما منیس یک رادیو که در اطراف اکناف زیاد مردم میشنوه، توصیه شما چی است؟ چگونه برنامه درست شوه؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع بندی کنید بفرمایید.
ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار خوبی را که البته شما دارین و روی موضوعات بسیار اساسی یا بنیادی که بخش زراعت در کشور است بس صورت میگیره، یک کار بسیار نیک است، یک اقدام بسیار نیک است. البته کوشش تو شوه که در آینده اگر از هر تنها زراعت به بخش حشرات نیست، ما مثلا یک شمیر بسیار کوچک شه خدمت شما عرض کردم، همی حشرات هم خودش تو نیست که یک آدم متخصص کل حشرات باشه. ببینین در دیگر دنیا مثلا وقتی که دکتر طب اونا مثلا متخصصن، حتی تو میگن که دکتر متخصص دست راست علایده است، دست چپ علایده، یعنی به این اندازه اختصاصیش داره. این حال در عرصه زراعت هم ما متخصصین وضعیت در هر رشته داریم، مثلا در رشته باغداری یا هورتیکالچر داریم، در رشته انیمال ساینس یا مالداری داریم، در رشته به طور مثال اقتصاد داریم، در رشته آبیاری داریم، در رشته اگرونومی داریم، یعنی در رشته های مختلف ما متخصصین مختلف داریم. این حال نظر به این که کدام مشکلات یا کدام پروبلما البته در کشور بروز میکنه، مطابق با اون بروز اونمون مشکلات این برنامه کوشش کنه که متخصصین البته اگر دعوت کنه.
همینجا ببخشین استاد، یک سوال در ذهنم خطور کرده از وقت استفاده، بعضی متخصصین خارجی را که ما در برنامه مختلف شنیدیم، مثلا در ترکیه که زلزله شد یک دفعه میگه مرچا زیاد شدن، بازی را گفتن که ایره دوا پاشی کنید مرچا را از بین بریم، منتها متخصصی گفتن این کار بسیار زیاد غلط است، برای اینکه مرچا هم قسمت اعظمی زمین است که ای از بین بردن مرچا ها امی به امی طبیعت بسیار ضرر داره. از اون خاطر در برنامه بعدی اگر روی از این موضوع صحبت شود که ای اشرات خو کلش نقص نداره بر زمین، لازم است که اشرا باشه. از این نقطه نظر یک چند دقیقه اگر یک دقیقه زیادتر صحبت نمی کنین که وقت نداریم، سه بفرمایید جمع بندی کنین.
به صورت کل کلش مضر نیست که ما بگیم اشرات کلش مضر است. ما یک تعداد اشرات مفیده داریم، مثلا به طور مثال زنبور عسل است، کرم ابریشم است، اشره لاک است، اینی اشرات مفیده داریم. و یک تعداد اشرات دیگه است که نه مفیده است نه مضر، کنا در اکولوژی یا در توازن اکولوژی طبیعت نقش بسیار اساسی هم داره دارد. این حال ما کوشش بکنیم که حتی بیشتر شما از مرچه یاد کردین، در بعضی موارد ما مثلا مرچه ها یا بعضی مگس ها یا مثلا زنبور ها، اینا چیزهای بسیار مفید هستند. خصوصا زنبور های پرازیتی ما داریم که به شکل طبیعی کنترل میکنن دیگه آفات، بعضی مگس هاست که دیگه آفات کنترل میکنن. یعنی ما در مورد باید یک مطالعه عمیق و جانبه از تمام متخصصین رشته مربوطه داشته باشیم، بعد از اقدام به یک عمل بکنیم.
تشکر. پوهانزه محترم پوهان محمد سلیم رحیمی، استاد پوهانزه زراعت پانتون کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. آقای محمد ظاهر قرادر، از شما مثل آقای همکارم صافی سیمم تشکری. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
آن سفر کردم که صد قافل دل هم رهی و کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم، I love.
Yeah.